بسم الله الرحمن الرحيم. برهان شفا صفحه 242 سطر اول. و امثال هذه الاقاویل هی التي قیلت فی تعلیم الاول، ولكن یشبه ان یکون الامر على ما قال المعلم الاول بنفسه من ان بعض هذه الحجج منطقیت جدلیه. بحث در فضیلت برهان کلی نسبت به برهان جزئی داشتیم. آخرین دلیل بر فضیلت رو دیروز خوندیم و من در وقت توضیحش عرض کردم نکته ای رو میگم که بعداً به درد میخوره و فرصت نشد که اون نکته رو عرض کنم. نکته رو عرض کردم منتها مورد استفاده شو نگفتم. حالا قبل از این که به مباحث بعدی بپردازیم، مورد استفاده اون نکته رو عرض میکنم. عبارتی که ما دیروز خوندیم اینطور داشت: فهو اشد و استقصاء فی کل شیء و اکثر فی المعنى الذی له المبدا. در این کتاب ما داره له المبدا، در نسخه ای داره لل مبدا. فهو اشد استقصاء فی کل شیء و اکثر فی المعنى الذی لل مبدا نه له المبدا. این لل مبدا را اگه بخوام معنا کنیم، از اون نکته که دیروز گفتم باید استفاده کنیم. نکته که من دیروز گفتم این بود که ما وقتی از برهانی نتیجه میگیریم، این برهان رو، نتیجه این برهان رو میتونیم مقدمه برای برهان بعدی قرار بدیم. اگر صغرای برهان بعدی قرار دادیم و شکل اول خواستیم تنظیم کنیم، اکبر میشه اوسط. اونی که در قیاس قبلی اکبر بود در این قیاس میشه اوسط. بعد در کبرا حکمی رو بر این اوسط هم میکنیم، یعنی اکبری رو بر این اوسط هم میکنیم و این اوسط قبلا اکبر بوده، پس اکبر این قیاس رو بر اکبر قیاس قبلی هم میکنیم و این میشه حکمی که لل مبدع است. مبدع عبارت از اکبر بود، دیروز گفتم مبدع رو در این عبارت کنایه از اکبر گرفتیم. آنچه که لل مبدع است یعنی حکمی که برای اکبر است. حکمی که برای اکبره همون حکمی است که در قیاس بعدی اکبر قرارش دادیم. اون برای اکبر قیاس قبلی میشه حکم و اکبر قیاس قبلی میشه اوسط. وقت اکبر قیاس دوم برای اوسط، یعنی برای اکبر قیاس اول ثابته. این میشه مال المبدع نه مال له المبدع. مال له المبدع عبارت بود از اصغر که له اکبر، اما مال المبدع عبارت از حکمیست که برای اکبر ثابت میشه. این در صورتی است که شما نتیجه قیاس اول رو در قیاس دومی که شکل اول قرار بدید. که نوعاً هم همین کارو میکنیم، غالباً شکل اول به کار میبریم. حالا اگر شکل ثالث به کار بردید، این نتیجه قیاس قبلتون رو در قیاس بعدی که به شکل ثالث است صغرا قرار دادید. کبرا میشه حد وسط. این اشتباه گفتم کبرا، اکبر. اکبر میشه حد وسط، بازم حد وسط میشه. شکل دوم باید قرار بدید. شکل دوم قرار بدیم. یا همون شکل سوم قرار بدیم منتها در کبرا، به جای کبرا. شکل سوم قرار بدیم به جای کبرا. اصغر اون قیاس قبلی میشه حد وسط برای قیاس دوم، اکبر از ظاهره نمیشه، من دارم جورش میکنم مثل نمیشه. بعد شکل شکل اول همون، بعد نتیجه رو شکل اول قرار بدید. بیان تو قیاس بعدی به شکل اول قرار بدید. شکل ثالث و ثانی رو میخوام درست کنم، هیچ کدوم درست نشد.
نسخه
ساهران، این نسخه شما نیست ولی توی حاشیه مرحوم سید احمد نوشته در بعضی نسخ لیل مبده است. اونو من دارم الان معلوم میکنم و نوشته به لهو وچون و لهو ایزان وچون، یا نوشته در بعض نسخ لهو المبده است و لهو وچون. نیست که بیشتر نسخ لیل مبده داره، الان یادم نیست. در هر صورت این نسخه دیگه رو در حاشیه سید احمد تر شده، حالا تو نسخه شما ممکن نباشه. خب اینم اگر لیل مبده باشه درسته. باز گفتیم حکمی که میخواهید برای مبده ثابت کنید، یعنی اکبری که میخواد برای اکبر ثابت کنید در قیاس بعدی، میبینید که این برهان اولیتون نزدیک به اون اکبریست که بعدا میخوان در قیاس بعدی به کار ببرید. البته من فکر میکنم نسخه خودمون که دیروز خوندیم بهتره که له المبدا بگیریم. لل مبدا خود معنا کردن سخته. مبدأ برای به معنی لغوی یعنی علت دیگه. مبدأ به معنی لغوی یعنی علت و تطبیق میشه بر حد وسط. چه اینه دیروز من گفتم مبدأ به معنی حد وسط ما داریم.
این مبدأ برای برهان بعدی اینجا، فقط اینجا اکبر، اونم اون اکبری که در برهان بعدی تطبیق شده، اون رو مبدأ اکبر. این چون برای برهان بعدی استفاده میشه مبدأ برای برهان بعدی،
بله اون شما دارید، شما دارید نتیجه رو که مبدا و مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم اون رو مبدا میگیرید. مبدا به معنای یه قضیه که مقدمه میشه در قیاس، به این معنا قرار میدید. اون وقت باز عبارت سازگار نیست با این. عرض کردم مبدا اگه بخواد قضیه قرار بدیم، ولو قضیه بدیهی، عبارت قبول نمی کنه. عبارت ابن سینا قبول نمی کنه. عبارت فقط با اکبر می سازه، با وسط هم نمی سازه. ولو دقت بکنید معلوم میشه. خب این بحث رو بذاریم کنار، بحث دیروز بود تموم شده بود، ولی من خواستم یه چیزی اضافه کنم.
اگر اون علامه حاشیه نبود چجوری فهمیده می شود؟ هیچ
چی معلوم نیست اصلا، ذهن
بله.
آدم به اکبر
نمیده. بله، مبدأ به معنی اکبر خیلی بعید از ذهن، ولی توضیح دادم دیروز که میشه این مبدأ رو به معنی اکبر دید.
بله، میگم اگه اون حاشیه نبود
بله، اون حاشیه صد احمد هم گاهی از اوقات میگه من کذا افید، یعنی این چنین به من استفاده داده شده. حالا ظاهرن از میرداماد شنیده، ظاهرن از میرداماد شنیده و نقل میکنه بدون اینکه به میرداماد نسبت بده. آخرش آخر حاشیه میگه کز اوفید، البته تو این حاشیه نداشت کز اوفید، ولی خیلی از جاها داره اینا و پیداست که مثلا از میرداماد گرفته. اون زمانم شفا سینه به سینه نقل میشده، میردامادم از استادش گرفته، اون از کی گرفته، آخر سر میرسه به خود ابن سینا. بعید نیست این تفسیری که میکنن تفسیر درستی باشه. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. ما دلائلی رو یا به تعبیر خود ابن سینا حججی رو بر افضلیت قیاس کلی اقامه کردیم. آیا همه این حجج برهان بودند یا توشون برهان داشت جدل هم داشت؟ ایشون میفهمد که بعضی از این حجج منطقی هستند، یعنی جدلی هستند. اینو خود ارسطو هم اعتراف داره که بعضی از این حجت جدلی هست، منطقی هست. این روشن مطلب جدلی هست، یعنی از مقبولات خصم استفاده شده. ولی عبارتی که در کلام در کتاب ارسطو آمده بعضی ها جوری دیگه تفسیر کردن. ما اینطور تفسیر کردیم که دلائل جدلی هست، ولی بعضی ها فکر کردن که مراد ارسطو اینه که بعضی از این دلائل اختصاص به برهان ندارند، یعنی این چنین نیست که بگویند برهان بر کلی افضل است، بلکه میخوان بگن جدل بر کلی هم افضل. ما تمام ادله رو ناظر به برهان گرفتیم، منتها گفتیم خود دلیل جدلیه. بعضی این چنین فهمیدن که این ادله همشون برهانه، ولی بعضی هاشون ترجیح میدن برهان کلی رو، بعضی ها ترجیح میدن جدل کلی رو، یا همشون این چنین هن که اختصاص به ترجیح برهان ندارن، جدل رو هم ترجیح میدن. خود براهین رو برهانی گرفتن، خود ادله رو اشتباهم براهین، خود ادله و حجج رو برهانی گرفتن، مدلولش اختصاص به برهان ندادند، گفتن مدلولش شامل جدل هم می شود. ولی ما اینطور نگفتیم، گفتیم مدلول این ادله برهانه، یعنی همشون ناظرن به ترجیح برهان کلی، اما خودشون بعضیشون برهان نیستند بلکه جدل هم. پس فرق هست بین دو تفسیری که برای کلام ارسطو شده. روشن مطلب دیگه کلام ارسطو اینه که الا ان بعض الاقاویل فی هازا هی منطقیتون، همین اندازه. وقت اینو دو جور تفسیر کردن، ابن سینا اینطوری تفسیر کرده که خود این حجج منطقی هن، یعنی جدلی هن. بعضی هاشون. ولو این جدلی ها هم میگوین برهان کلی افضل است، اما مفسر دیگه اینطور معنا کرده که همه این حجت شو گفتیم برهانند، ولی بعضی ها برهانند بر این که برهان کلی افضل است و در این حال برهانند بر این که جدل کلی هم افضل است. پس اختصاص به جدل ندارند تا جدل رو اختصاص به برهانش رو گفتم، اختصاص به برهان ندارند که بگن برهان کلی افضله، بلکه شامل جدل هم میشن، گفتن برهان بر کلی افضله، جدل بر کلی هم افضله. روشن مطلب. صفحه 242 هستیم، سطر اول. به امثال هذه الاقاویل، اقاویل یعنی حجج، در اینجا اقاویل یعنی حجج، امثال این اقاویل هی التي قیلت فی تعلیم الاول، این حجج در تعلیم اول یعنی در کتاب منطقی ارسطو آمده. ولیکن یشبه ان یکون الامر علی ما قال المعلم الاول. این علی ما قال المعلم الاول به نفسه رو مصحح تو خط تیره نوشته، ظاهرا نباید نوشته میشد. علی ما قال المعلم الاول به نفسه خبر یکونه، لیکن یشبه ان یکون الامر به همون نفی که معلم اول خودش گفته، به نفسه این خودش گفت. یعنی درسته که این حجج در تعلیم اول آمده، ولی این حجج وضعشون همونیست که خود معلم اول گفته. لیکن یشبه به نظر میزد که امر یعنی وضع این حجج به همون نحوی باشد که معلم اول به نفسه این خود معلم اول گفته. اون چی که خود معلم اول گفتی چیست؟ من انه. این من انه بیان مای ما قال المعلم الاوله. به نفسه هم در اینجا نفسه، البته به نفسه ولی به معنای نفسه، یعنی خودش گفته، تأکید برای معلم اوله. اون چه معلم اول گفتی چیست؟ من انه بعض هذه الحجج منطقیتون جدلیتون. بله؟ مقال المعلم الاول به نفسه،
نفس کلامشه، خود معلم اول که خود معلم اول یعنی این کلامشه در نعمه، این محتوى نعمه،
یعنی به نفسه رو مربوط کنیم به ما، ما یا مقاله، یعنی اون چه که خود همون چیزی که معلم اول گفته، اینم میشه خود آن چیزی که معلم اول گفته. خب اینجا هم خود نمیخواد، هر دو تأکیده، هر دو تأکید، یعنی معلم اول هم خودش این حرفو زده یا خود همون چیزی که معلم اول گفته، هر دوش میشه. ولی اون تم شما فهمید بد نیست. چی که معلم اول گفته چی؟ من انتون جدلیه. و این کان بعضی هم یعنی بعضی مفسرین کلام ارسطو، یفهم منه یعنی از ما قال معلم اول چنین فهمیده که انهو یعنی ارسطو این چنین میگوید ان بعض هذه الحجج لا تختص بالبرهان، بعضی از این حجج اختصاص به برهان ندارند، بلکه همونطور که فضیلت برهان کلی رو اثبات میکنند فضیلت جدل کلی رو هم اثبات میکنند. یعنی اینطور نیست که مدلولشون فقط برهان باشه، مدلولشون شامل جدل هم میشه. خب حالا از بین این حجج چی که گفته شد شما کدوم انتخاب میکنید؟ ایشون میگه سه چی که حججی که ذکر کردیم، بعضی هاش درزی که به ذکر کردیم، بعضی ها رو مستقیم. حالا میخواد که از بین سه تا اشاره میکنم آدم از رو میخونم عبارتو. من جملت هذه الحجج یعنی از بین مجموعه این حجت ها و استدلال هایی که در اختیارمون بودند و برهان کلی رو فضیلت می دادن، از بین اینها آنچه که واجب است که یسقا الیه، گوش بهش داده شود و بهش توجه شود و بهش اعتماد شود، هو ان العلم بالکلی سه تا دلیل از بین این حجج که یجب ان یسقا الیه، باید بهش گوش بدیم یعنی توجه کنیم. اولیش هو ان العلم بالکلی علم بالقوت بالجزئی، اشارتا توضیح میدم چون ارشد امینا رو قبلا گفتن، ما برهان رو هم بر کلی اقامه میکنیم هم بر جزئی اقامه میکنیم، چون فرضمون در اونجا است که بتونیم هر دو برهان رو اقامه کنیم. میبینیم برهان بر جزئی ما رو به کلی هدایت نمیکنه، ولی برهان بر کلی ما رو به جزئیات خودش هدایت میکنه. یعنی برهان بر کلی مثل این که منحل میشه به براهینی به تعداد جزئیات، که هر برهانی بر یه جزئی اقامه شده. ما برهان رو بر کلی اقامه کردیم، ولی چون کلی شامل جزئیات میشده که انهو بر هر جزئی جزئی برهان اقامه کردیم، پس این برهان کلی منحل میشه به تعداد جزئیات و بالقوه برهانیست بر جزئیات. اما اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردیم، نه بالفعل برهان بر کلیست نه بالقوه برهان بر کلی، فقط برهان بر خود اون جزئی واحده. از این جهت برهان بر کلی به خاطر اینکه توسعش بیشتره افضل است از برهان بر جزئی. نه برهان بر کلی بالقوه برهان بر جزئی است، چون احتیاج به مقدمه خفیه داره و اون مقدمه اینه که هر کلی مشتمل است بر جزئیات. پس حکمی که بر کلی بردیم بر جزئیات بردیم. اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردید بالفعل بر جزئی اقامه شده، اما اگه برهان رو بر کلی اقامه کردید بالفعل چه بر جزئی اقامه نشده، بعد به واسطه کلی بر جزئی اقامه میشه. بله کلی شامل جزئیات هست، کلی شامل جزئیاته، ولی برهان بر کلی واقعا برهان بر کلیه و به توسط برهان بر کلی برهان بر جزئیات هم هست. همین اندازه که به توسط برهان کلی برهان بر جزئیاته بهش میگیم بالقوه برهان بر جزئیات. بالقوه یعنی نه که یعنی استدلال میخواد، بالقوه یعنی مستقیم بر خود این برهان نیوردیم، بلکه بر چیزی برهان آوردیم که این را هم میفهمانه، میشه بالقوه. بالفعل برهان ما بر کلی است، بالقوه برهان ما بر جزئیات. اون وقتی که برهان بر جزئی اقامه میکنیم بالفعل بر جزئی است، بالقوه بر کلی نیست، بالفعل هم بر کلی نیست.
مثلا کل مثلث کذا، شما باید بهش یه صغرای سهلی که هازا مثلثون اضافه کنید تا اون رو نتیجه بگیرید.
بله دیگه هازا مثلث
اندراج
بدیهی ایبی نداره، بدیهیست، ولی بل اندراج جزئیات تحت کلی بدیهیه. ولی بالاخره شما الان برهان بر چی اقامه کردی؟ برهان بر کلی اقامه کردی نه بر جزئی. این باید با همون بداهتی که شما میفرمایید، با همون سهولتی که شما میفرمایید، این برهان باید رو جزئی هم پیاده بشه. الان رو جزئی پیاده نشده، ولی میشه پیادهش کرد. همین که میگیم میشه پیادهش کرد، این بالقوه برهان بر جزئی هم هست.
سهولت اون رو بداهت نیست.
بداهت هم باشه ایبی نداره، به خاطر اینکه الان برهانی که اقامه شده معلومه بر کلی اقامه شده، بر جزئی اقامه نشده. حالا بل بداهه یا به سهوله این برهان بر کلی میره بر جزئی هم اقامه میشه، ولی الان که اقامه نشده میتونه اقامه بشه. سهولت خوبه، بله عبارت تبیل به سهولت عبارت خوبیه، که به آسانی میتوانی بر جزئی هم این برهان رو اقامه کنی. به آسانی یعنی چی؟ یعنی بگی هازا مثلثان، اول بگی کل مثلثان کذا، این برهان بر کلیه، بعد بگی هازا مثلثان. با همین آسونی که بگی هازا مثلثان اون برهان هم اینجا میاد. برعکسش دیگه بالقوه نیست. یعنی اگر شما برهان بر جزئی بردید دیگه نمیتونید بگید این بالفعل که برهان بر کلی نیست، روشنه. اما آیا بالقوه برهان بر کلی هم هست؟ این حکم کلی رو بیان میکنه، مسلما نه. چون حکمی که به جزئی نسبت میدین که حکم کلی نیست، حکمی که به کلی نسبت میدین در تمام جزئیات هست، اما حکمی که به جزئی نسبت میدین معلوم نیست که مال کلیات باشه،
کلی در جزئی مندرج نیست،
چون کلی در جزئی مندرج نیست. هو ان العلم بالکلی علم بالقوت بالجزئی و مبدأ اون، یعنی همون علم به کلی مبدأ اون للبرهان علی الجزئی، یعنی یه قضیه همین نتیجه شما در کلی گرفتید، یعنی مثلا نتیجه گرفتید که مثلث زوایاش مساوی است با قائمته، این میشه مبدأ برهان بر جزئی. یعنی چی مبدأ برهان بر جزئی؟ یعنی یه مقدمه که کبراس اینه، دوباره یه قیاسی میارید که در قیاس صغراش رو ذکر میکنید، میگید هازا مثلثون و کل مثلث زوایا و زوایا داخلی مساوی قائمتین، پس این مثلث هم زوایا داخلی مساوی قائمتین. توجه میکنید که اون برهانی که بر کلی اقامه کردید اون برهان به شما نتیجه داد، نتیجه رو توی قیاس بعدی کبرا قرار میدید و جزی این کلی رو هم صغرا قرار میدید. یعنی با زمینه کردن یه مبدأ دیگر، یه مقدمه دیگر، شما میتونید برهانی رو که بر کلی اقامه شده بود بر جزئی قرارش بدید. لذا ایشون میگه علم به کلی علم بالقوه است بالجزئی و اون علم به کلی مبدأ است للبرهان علی الجزئی. یعنی اگه بخوای برهان رو بر جزئی اقامه کنی، اون علمی که به کلی پیدا کردی مبدأ و مقدمه قرار بده، کبرا قرار بده، صغراش همین جزئی بیار، بگو هذا مثلث، با آوردن این مقدمه ای که صغراست قیاس بر جزئی تشکیل می شود، و الا قیاس خودش قیاس بر جزئی نبود، قیاس بر کلی بود. با این کاری که الان انجام دادیم قیاس بر جزئی شد و اون قیاس کلی بالقوه می توانست قیاس بر جزئی بشه. بعد از اینکه ما مقدمه دیگر آوردیم بالفعل قیاس بر جزئی شد. عطف تفسیر بگید مبدأ اون برهان علی الجزئی، حتی تفسیر است بر این که اون برهان بالقوه برهان بر جزئی است. بالقوه برهان بر جزئی یعنی چی؟ یعنی میتونی نتیجهش رو مبدأ قرار بدی، یه خود جزئی رو در یه قضیه بیاری مبدأ دیگر قرار بدی، این دوتا مبدأ ها رو یعنی دوتا مقدمه رو جفت کنی میشه یه قیاس نتیجه میده. و اما علم به جزئی فلیسه فیه البته علم به کلی، از اون طرف علم به جزئی درش علم به کلی دیگه نیست، البته، البته یعنی نه، بالفعل نه، بخود هیچ جور علم به کلی توش نیست. اینو با مثال تبیین میکنه، همین مثالی که الان اشاره شد، فإن من علم که کل مثلث فزوایاه کذا، اگر کسی بداند که کل مثلث زوایاه کذا، که این از برهان بر کلی استفاده شده، کذا یعنی مصابه نقامته، فما اسهل، ببینید اینجا هم سهولت رو به کار میبره، چقدر آسان است که همین برهان رو برهان بر جزئی قرار بده. چطور آسان است؟ به اینکه یه صغرایی درست کنه، اون صغرا رو زمینه کنه به این نتیجه که در برهان بر کلی گرفته بود. فما اسهل ان یعرف ان متصاب ساقین کذالک، یعنی مثل همین کل مثل زوایاش مصابه نقامته، یعنی به راحتی میتونه بفهمه، اینطور بگه مثلث المتساوی المثلث المتساوی ساقین مثلثون، بعد اون نتیجه که از برهان کلی گرفته بود زمینه کنه بگه و کل مثلث فزوایه و کذا، نتیجه بگیره مثلث متساوی ساقین هم زوایه و کذا. خیلی آسون میشه اون برهان بر کلی رو تبدیل کرد به برهان بر جزئی، آسون میشه، یعنی فقط به این صورت که یه مقدمه جزئی بیاره که در اون مقدمه جزئیات همون کلی رو ذکر کرده باشه. ولی و من علم از اون طرف نیست، که اگه کسی برهان رو بر جزئی اقامه کرد، این دیگه برهان بر کلی نیست، نه بالفعل نه بالقوه. و من علم ان متساب ساقین کذالک، اگر کسی بداند که متساب ساقین کذالک است، کذالک است یعنی زوایاش مساوی با قائمتنه، فلا یعلم من ذالک، از این قیاسی که در جزئی تشکیلش داده نمیداند البته که کل مثلثین کذالک، نمیتونه بفهمه که کل مثلثین کذالک، وحده نمیتونه بفهمه، فلا یعلم من ذالک وحده، مگر اینکه بگه یه قیاس دیگه بیاره. همین قیاس به تنهایی کافی نیست. نتیجهش هم با صغرا زمین میکنید یا با کبرا زمین، با کلی زمین میکنید کافی نیست. باید بیان کنید که این خصوصیتی که ما برای مثلث متساوی ساقین درست کردیم، این خصوصیت و این حکم، حکم اختصاصی نیست، بلکه حکمی است که مال کلیست در واقع، و ما به این جزئی نسبتش دادیم. یه همچین بیانی یاد بکنید تا بعداً روشن بشه که این حکمی که مال جزئی است، مال کلی هم هست. وقت برهان جزئی رو تبدیل کنید به برهان کلی. ولی خود برهان جزئی وحده به تنهایی نمیتونه برهان بر کلی بشه، مگر این زمینه رو شما بیارید. برخلاف اونجا که برهان از اول بر کلی اقامه میکنید و بعد به جزئی سرایتش میدید، اون احتیاج به این زمینه نداره. همون تکیه روشن شد. تا اینجا مورد اول رو از اون سه موردی که مورد اعتمادن گفت، اینو کجا گفته بود؟ صفحه 241، یعنی صفحه قبل، سطر 15. و ایزن فإن الشيء الذي اذا علم هو علم غيره من غير انعكاس فهو اولى بان يفيد العلم من ذلك الغير. تا آخر قبل از اون برهان دیروز که خوندیم و سخت بود، برهان قبل اون، یعنی یه دونه با آخر مونده، آخری رو دیروز خوندیم دیگه، یه دونه با آخر مونده، همین برهانی که ایشون فعلا بهش اعتماد کرد. و مثل هازا، و مثل هازا، هازا اشاره داره به هو ان العلم بالکلی علم بالقوت بالجزی، یعنی مورد اول از سه موردی که یجب ان یسقا الیه. مثل این است در وجوب اسقا، یعنی مثل همین مورد اول که گفتیم است در وجوب اسقا. حالا کسی بخواد هازا رو اشاره بگیره به بلذی یجب ان یسقا الیه، اونم خوبه. مثل هازا یعنی مثل همینی که واجب است بهش گوش داده شود، که عبارت بود از ان العلم بالکلی علم و بالقوت بالجزی تا آخر، مثل همون است این مورد دوم، و بعدم مثل همین است مورد سوم. و مثل هازا ما قیل ان البحث باللم یهوج الی العلم الکلی. میرسیم بخونیم.